بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرعی و باز الفانس، بحث مفاهیم، جلسه 475، سه‌شنبه مورخ 27/7/95.
طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در بحث استثناء در قسم دوم که استثناء از ایجاب می باشد، اختلاف است که آیا مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. برخی از اصولیین مثل شهید صدر در حلقات میگوین اصح این است که استثناء از ایجاب مفهوم نداره، و لعل بیانشون چنانچه دیروز اشاره کردیم این استثناء رو یک مفهوم اسمی براش قائلند و وصف میدونند برای موضوع، کأن جمله اکرم العلماء الا الفساق معناش این است یجب اکرام العلماء المستثنى منهم الفساق قید موضوع است، لذا انتفاع شخص الحکم است، مفهوم نخواهد داشت. به نظر ما این تحلیل قابل قبول نیست و استثناء از ایجاب هم مفهوم دارد. توضیح مطلب این است که در استثناء از ایجاب تصور این که متکلم با این استثناء در صدد اخراج مستثناست از موضوع که یک مفهوم اسمی است، و استثناء به لحاظ حکم نیست، در نتیجه این قید جزء الموضوع است و هر موضوعی اگه منتفی شد شخص الحکم منتفی میشه. این تحلیل غلط است. به خاطر این که اگر مستثنا قید برای موضوع باشد، معناش این است که متکلم در این جمله میخواد اعلام کنه که ان الفساق لیسو من العلماء، یعنی ادعاء و مجازا با این جمله میخواد فساق رو از علما اخراج کنه و ربطی به حکم و نسبت حکمیه نداره. سوال ما این است جمله حاوی استثناء رو در ادب عربی به دست عرف بدید، آیا عرف از این استثناء اخراج و بعض الموضوع میفهمه مجازن و ادعاء؟ یعنی اکرم العلماء الا الفساق مفادش اینه ان الفساق ساق لیسو من العلماء و یجب اکرام العلماء. آیا ظهور عرفی با این تحلیل موافقت داره؟ به هیچ وجه. عرف اینجا معنی مجازی نمیفهمه، اخراج موضوعی نمیفهمه، بلکه عرف در باب استثناء به وضوح تحلیلش اینه اخراج مستثناء از مستثناء من به لحاظ حکم، کأنه مراد جدی متکلم این است یجب اکرام العلماء و هذا الاکرام خرج منه الفساق. وقتی تحلیل جمله استثنائیه ایجابیه به این شکل باشه، اصالت الاطلاق در حکم مستثنا من جاریست و مفاد جمله این است که همان اکرام و سنخ او که برای علما ثابت بوده است، این سنخ الحکم برای فساق از اونها ثابت نیست. به هزا معنی المفهوم. بنابراین دقت کنید نتیجه بحث این می شود در مفهوم استثناء دو قسم از استثناء ما داریم. یکی استثناء از سالبه است به حکم دلالت عقلیه مبتنی بر دلالت وضعیه، این قسم از استثناء مفهوم داره. قسم دوم استثناء من الایجاد است، تخیل شده است، استثناء مفهوم اسمی است و قید موضوع است، لذا مفهوم نداره. پاسخ دادی در این جملات استثناء اخراج من الموضوع ادعاء و مجازا نیست. هیچ کس این معنا را از استثناء نمی فهمه، بلکه اخراج مستثناست به لحاظ حکم و نسبت حکمیه. ترکیب کلام به شکلی است که اصالت الاطلاق میگه مقصود از حکم مستثنامن سنخ الحکم است، لذا استثناء در حقیقت اخراج سنخ الحکم است نسبت به مستثنا، و هذا معنى المفهوم. البته قبول داریم در این قسم از استثنا دلالتش بر مفهوم اضعف از قسم اول است، چون در قسم اول دلالت بر میگشت به دلالت وضعیه ولو مع الواسطه، اینجا دلالت بر مفهوم به اطلاق و مقدمات حکمت است. نه عبارت ببینید، معنای اسمی میگیره، قید الموضوع میگیره، حلقه ثالثه رو گفتید، نه حلقه ثانیه. عربی رو پس دقت کنید اینجا یجب و اکرام العلماء و یخرج و اخراج می کند از اونها فساق رو به لحاظ حکم، این مفهوم داره. خب اینجا خوب تحلیل کنید برای چی مفهوم داره. اصالت الاطلاق در یجب و اکرام العلماء جاری میشه، میگه و هذا الحکم استثنا منه الفساق، پس همین سنف حکم فساق مستثنا دال بر مفهومه. حالت دوم شو بخونید. بله
جعل الشارع
بله
من اکرام الفقراء
مستثنا
من هل فستان،
المستثنا من هل فستان یعنی چی؟ یعنی طبق اون تحلیل دیروز ما امروز هم اشاره کردیم، جمله این می شود یجب و اکرام العلماء المستثنا منهم الفساق، نمیگه منه الفساق، عیبی نداره. منه الفساق یعنی این نیست که من الحکم سنخ الحکم، منه یعنی شخص الحکم، درسته از شخص الحکم است ولی قید موضوعه. چطور میشه اخراج از شخص الحکم؟ به خاطر این که هر وقت موضوع یه قیدش منتفی باشه شخص الحکم منتفیه. اگه مولا میگفت اکرم زیدن العالم، آیا وجوب اکرام شخص الحکم اگه زید عالم نمی بود منتفی نبود؟ این قسمت معنا اینه، میخواد بگه هر جزء الموضوعی نباشه شخص الحکم نخواهد بود، ولی در حقیقت چطوره؟ در حقیقت میشه قید موضوع مفهوم اسمی است، لذا این دقت هست. و الا اگر بگه هازل حکم یعنی اخرج من زاکل حکم و او حکم سنخل حکم باشه میشه مفهوم. نه برای چی شخص بدونه؟ خوب دقت کن چطور در احتمال اول میشه سنخل حکم، در احتمال دوم میشه شخص الحکم. از کجا؟ چون این قید میشه قید برای موضوع اثابت الاطلاق هم در او جاری نخواهد بود. بازم تأمل کنید در کلامشون، هازا تمام الکلام در بحث مفهوم استثناء نکته ای رو مرحوم شهید صدر در کتاب مباحث دلیل لفظی بحث تقریرات خارجشون جزء سوم صفحه 214 در پایان مفهوم استثناء ذکر میکنن که اشاره به اون نکته مطلوبه. البته گفتم در مباحث خارجشون ایشون قائلن استثنای از ایجاب مفهوم داره، خوبم تحلیل میکنن، ولی در حلقات قائل به مفهوم نمیشن، حلقات هم مؤخرن، نظر ایشون اینه استثنا مفهوم نداره، استثنای از ایجاب. معذر بگیم نکته ای که در ذیل بحث خارجشون بیان میکنن نکته لطیفی تارا ثمره عملی داره، اینو ما اشاره میکنیم. ایشون میفرمایند در کیفیت مفهوم داشتن در باب استثناء باید یه نکته مورد دقت قرار بگیره، اون نکته رو در ضمن مثال توضیح میدن. تارتن دلیل میگه اکرم العلماء الا الفساق منه، ما قائلیم استثناء از ایجاب مفهوم داره. مفهومش چیست؟ مفهوم چنین است که الفساق من العلماء یا العلماء الفساق لا یجب اکرامهم به ای حصت من حصت وجوب الاکرام. کن این دلیل مدلول التزامیش این است، عالم فاسق این عنوان به هیچ وجه وجوب اکرام ندارد. خب حالا اگر یه دلیلی وارد شد به این شکل اذا زارک العالم الفاسق فاکرمه، اگه عالم فاسق به ملاقاتت آمد اکرامش کن، طبعا تعارض و تنافیست بین آن مفهوم و این منطوق. میگی مولا یک بار گفتی عالم فاسق به هیچ عنوان اکرام نداره، اما الان دوباره میگی اگه عالم فاسق به زیارت تو آمد اکرامش کن. این تنافی سر دو جور حرف میزنی، یه بار میگه عالم فاسق رو به هیچ وجه اکرام نکن، یه بار میگه نه اگه زیارت کرد اکرامش بکن. چرا دو نه حرف میزنی؟ باید یه جوری جمع کنیم تعارض و تنافی. اما تارتن دلیل دوم ما به نحو آخر است. مولا فرمود اکرم العلماء الا الفساق منهم، و مفهومش این است عنوان عالم فاسق اکرام نداره. بسیار خوب. حالا اینجا اگر مولا در دلیل دوم گفت اکرم الفقیر الفاسق، آقای زید هم عالم فاسق است هم فقیر فاسق است، اینجا کسی خیال نکنه بین دو دلیل تعارض است به دنبال رفع تعارض بگرده. میگه طبق یک دلیل زید عالم فاسق است اکرامش حرامه، مفهوم اینو میگفت. منطوق اکرم الفقیر الفاسق میگه زید فقیر فاسق است اکرامش واجب است، بینشون تعارض است. میفرماد همچه تصوری نکنید، همچه توهمی نکنید. اینجا دلیل دوم از نظر فنی با مفهوم دلیل اول تعارضی نداره. تا دنبال مرجحات باب تعارض باشی. اینجا به تعبیر ما اجتماع امر و نهی است. چرا تعارضی نیست؟ وجهش این است که مفهوم حکم رو برده است رو عنوان خاصی که عالم فاسق است. میگه آقا من فهمیدم عالم فاسق وجوب اکرام نداره، خب این منافات نداره با این که فقیر فاسق وجوب اکرام داشته باشه. نه مفهوم اکرم الفقیر الفاسق رو نفی میکنه، کنارش میزنه، میگه مولا هنچه حرفی نگفته، و نه اکرم الفقیر الفاسق به او ارتباطی داره. مفهوم حکم رو برده روی یک عنوان اکرم الفقیر الفاسق، جعل کرده حکم رو برای عنوان دیگه در مقام جعل. این دو با هم تنافی ندارن، بله در مقام امتثال به تعبیر ما میشه اجتماع امر و نهی. شما قواعد باب اجتماع امر و نهی رو اینجا پیاده کنید. هذا تمام الکلام در مفهوم استثناء. مورد ششم از مفاهیم مفهوم حصر است. توضیح این است که اگر کلام به نحوی دلالت کرد در حصر حکم بر یک موضوعی. کلام مدلولش این بود این حکم فقط از آن این موضوع است، آیا حصر حکم بر موضوع معین دال بر مفهوم است، به حیثی که استفاده می کنیم هیچ موضوع دیگری این حکم رو نخواهد داشت یا نه مفهوم استفاده نمی شود. ابتدا دقت کنید، حصر حکم در موضوع تارتن به توسط یک ادات است، نه هیئت و جمله ترکیبیه مثل انما. کریمه قرآن میگه انما صدقاتو للفقراء والمساكين والعاملين عليها. حصر کرده زکات رو در اصناف ثمانیه. اینجا حصر توسط یک ادات است که انما باشه. مرتن اخرى عدات خاصی دال بر حصر نیست، بلکه هیئت و صیغه و ترکیب کلام دال بر حصر است. مثلا گفته می شود تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین. علی ای حال حصر چه با ادات باشه و چه با هیئت و صیغه حصریه باشد، آیا حصر الحکم فی موضوع مفید مفهوم است یا مفید نیست؟ دقت کنید در بحث مفهوم حصر و برای قضیه بحث زیادی نداره. مهم صغریات ادات حصر است، لذا در کبرای قضیه عرض میکنیم پاسخ مثبت است، بله حصر حکم در یک موضوع دلالت میکنه بر مفهوم و اینکه سنخ الحکم منوط به این موضوع است و سایر موضوعات این سنخ الحکم رو نداره، بلکه من عقل المفاهیم مفهوم حصر است. دلالت جمله حصریه بر مفهوم به این شکل است که ارکان مفهوم داشتن در جمله حصریه تمام است. یعنی جمله حصریه به وضوح دلالت میکنه بر دو نکته: یک، تعلیق الحکم على هذا الموضوع، دوم، مقصود از حکم سنخ الحکم است نه شخص الحکم. این دو نکته وقتی اثبات شد به روشنی جمله حصریه دلالت بر مفهوم خواهد داشت. اینو مختصر توضیح جلسه بعد خواهیم داد، وارد مصادیق حصر میشیم که آیا انما و سایر مصادیق دال بر حصر خواهند بود یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.